بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السابع و المسامحت فیهما و خصوصا فی شراء آلات الطاعات، فإن ذلک موجب للبرکت و الزیاده. هفتمین ادب از آداب تجارت این است انسان زیاد به جزئیات در معامله، به این که مثلا یک ریال اینور و اونور شد وقتش رو صرف نکند. اهل مسامحه، اهل سهلنگاری باشد، در هم در خریدن هم در فروختن. اگر فردی از انسان کالای می‌خرد، مثلا زیاد حساس در دقیق قیمتش نباشد، آسان بگیرد. مسامحه یعنی آسان بگیرد. مثلا یک پیراهنی می‌فروشد 10,000 تومان، یه نفر مثلا 9,800 تومان میده، 9,700 تومان میده، آسان بگیرد. یا مشتری مثلا پول داره، آسان بگیرد در خریدن. اون در فروختن آسان بگیرد، این در خریدن آسان بگیرد. پس یکی از آداب مسامحه هست، آسانگیری هست در خرید و فروش، خصوصا فی شراء آلات الطاعات، مخصوصا در خریدن وسائل و ابزار اطاعت. مثلا لباس احرام میخره، گوسفند قربانی میخره، پارچه کفن میخره، سجاده میخره، تسبیح میخره. زیاد در اینها دیگه انسان مته روی خشخاش نذاره. بعد میفرماید فإن ذلک موجب للبرکت و زیادت. این آسان گرفتن سبب برکت و زیادت. در خرید و فروش چجور مستحب و آسان گرفتن و کذا یستحب فی الغزا و الاکتزا، همچنین مستحب است آسان گرفتن در پرداخت بدهی. اگر پول داره، فردا گفته پول بدهی تو میدم، امروز پول داره شب بده به، چه فرقی داره؟ دو ساعت بعد، یک روز بعد خواهد داد پرداخت بدهی رو الان بده. در پرداخت یا در اونور فل اقتضا، طلب بدهی. این قضا مربوط به بدهکار، اقتضا مربوط به طلبکار. آسان بگیرن یعنی مستحب هم در پرداخت بدهی آسان گرفتن، هم در دریافت طلب. للخبر، به خاطر حدیث. اینم ادب هفتم. اینا چون زیاد مباحث فکری نداره، من متن میخونم و توضیح میدم. از ثامن و هشتمین ادب تکبیر المشتری سلاسن. وقتی معامله کردن مستحب سه بار الله اکبر بجه مشتری و تشهده و شهادتین، و مشتری شهادتینشو بگه بعدش چرا، بعد از این چه خرید. ولی یقل بعدهما، بعد از این دعا رو بخونه، اللهم انی اشتریته، من این خدایا من این کالا رو خریدم، التمس فیه من فضلک، از فضل تو در این کالا فضل تو را می طلبم، و فضل لی فیه فضلن، در این کالا برای من فضیلت قرار بده، اللهم اینی اشتریتو التمس فیه رزقن، من اینو خریدم از تو رزق می خوام در این کالا، فضل لی فیه رزقن، پس رزق قرار بده. اینم هشتمی دعای مخصوص و ذکر مخصوص. نهمین مستحب و آداب این است وقتی کسی تحویل میگیره، مثلا مشتری میوه میخره تحویل میگیره 1 کیلو، از 1 کیلو مثلا 10 جرم 20 جرم کم تحویل بگیره. اون مستحب به وقتی تحویل میده، یعنی مثلا خریدا فروشنده تحویل میده، یه ذره زیادتر تحویل بده، یعنی مشغول و ذمه نشه. به خاطر اینکه مشغول و ذمه نشه، اونی که تحویل میده یه ذره زیادتر تحویل بده، اونی که تحویل میگیره یه ذره کمتر تحویل بگیره. خب ممکنه صاحب شما سوال بپرسید اگر هر دو بخوان به این مستحب عمل کنن چه نمیشه؟ هر کسی که زودتر اقدام میکنه یا ترازو در دستشه بر او مستحب میشه اون موقع. ان یک بزن آگسن، کمتر قبض کنه و یدفع راجحن، ولی وقتی پرداخت بخواد بکنه خوب رجحان زیادتر پرداخت کنه. البته این نقصان رجحان چه گفتیم، اون مقداری که در عرف مسامحه میشه، نه اون مقداری که سبب بشه مبی مطول بشه. نقصانن و رجحانن لا یؤدی الی الجهاله، اون نقصان و رجحانی که به جهالت مبی منجر نشه. البته این که به جهالت مبی منجر نشه در صورتی است که مبی جزئی باشه، شخص باشه، و الا مبی کلی باشه دیگه این وزن کردن مربوط میشه به وفا به دین، اصلا به جهالت بالمبی هم هیچ نقشی تأثیری نداره. 1 کیلو من خریدم، در وفا به دین اون 1 کیلو چم میدم یا زیاد میدم اون مقدار، و الا خود مبی 1 کیلوست. و این در جایی به جهالت مبی منجر میشه چه یک شیء خارجی رو میخواییم بخریم بفروشیم. خب منجر به جهالت بشه یعنی چه؟ به ان یزید کثیرن به حیث یجهل مقداره تقریبا، اونقدر زیاد کنه که مقدارش تقریبا مجهول باشه، یا برعکسش. خب بحث بعدی این است اگر هر دو بخوان به این مستحب عمل کنن خب نمیشه. میفرماید ولو تنازع فی تحصیل الفضیله، اگر با هم یعنی مشتری و فروشنده نزاع کنن در تحصیل این فضیلت و این ثواب، قدم من به یده المیزان و المکیال، اون مقدم است که در دستش ترازوست، یا وزن میکنه یا کیل میکنه. لانه الفاعل، چون فاعل وزن و کیل اونه، به وزن کننده به کیل کننده این ادب اومده که المامور به ذالک، مامور است به این. اگر مشتری کیل و وزن میکنه کم کیل و وزن کنه، اگر فروشنده کیل و وزن میکنه زیاد کیل و وزن کنه. زیادتن الا کونه معتین و آخذن، علاوه بر این که این فرد معتیست، عطا کننده است و آخذه، یعنی از جهت معتی و آخذ بودن یه وقت این استحباب رو ملاحظه می کنیم، اون وقت میگیم اگر معتی هستی اون اعطا زیاد کن، اگر آخذ هستی اخذ و چم. علاوه بر این معتی و آخذ بودن، هر کس ترازو و چیل در دستشه اونم مأمور است به این کار. یعنی اینجا 3 تا عنوان داریم برای مأموریت به این کار که استحباب، یکی عنوان معطی، یکی عنوان آخذ، یکی هم عنوان من به یده هلمیزا. دهمین ادب مستحب این است که کالاشو زیاد مته نکنه و کالای طرف مقابل رو ذم نکنه، مذمت نکنه. البته این ادب مستحبیه و الا اگر دروغ نباشد اشکال نداره، ولی میگن زیاد این کارو نکن تا فرصت برای فکر باقی بمانه، شستشوی مغزی نشه مشتری، به خاطر مثلا یک مقدار نفعی که خواهید برد، فضای ذهن او رو محدود نکنید فقط به کالاهای خودت. ان لا یمدح احدهما سلعته، یکی از این بایو مشتری کالای خودش رو مدح نکنه، ولا یذم سلعت صاحبه، و همچنین مذمت نکند کالای طرف مقابلش رو. للخبر المتقدم و غیره، به خاطر حدیثی که قبلا خوندیم و غیر اون حدیث زیاده اینجا. ولو ذم سلعت نفسه، اما اگر کالای خودش رو مذمت کنه، بگه این کالا خلاصه این عیبه ها رو هم داره، من اینو میفروشم، ارزونم میفروشم به خاطر این چین کالا جنسش اینطوریه، من باشم پول زیاد داشته باشم اینو نمیخرم، اما ارزونه، خب خیلی ها میبرن. این اجر ذم سلعت نفسی، کالای خودش رو مذمت کنه، البته به ما لا یشتمل الکذب، طوری که دروغ نباشد، اینجا فلا بزن، این اشکالی ندارد. الهادی عشر، یازدهمین ادب، ترک و رب علی المؤمنین، انسان بر از مؤمنین رب سود نگیره. حتی در بعضی از احادیث خیلی کلمه حرامون هم اومده، یعنی مکروه از مؤمنین سود بگیره، مگر این که بیشتر از 100 درهم فروخته بشه، یعنی مشتری بیشتر از 100 درهم میخره، اون موقع ایب نداره سود بگیری، و یا برای تجارت میخره نه برای آذوقه خودش و خانوادش. پس انگار انسان سودهای خودش رو از تجارتهای کلان تهیه کنه، 100 درهم به بالا مستحبه، یا از افرادی که میبرند تجارت کنن، نمیبرند در خونه به مصرف برسانن. البته مکروهه، نه این چه حرامه. ترچ و رپ علی المؤمنین، ترچ کند سود بر مؤمنین را، قال صادق علیه السلام رپ المؤمن علی المؤمن حرامون. حرامون یعنی کراهت شدید. البته در نسخه های کافی و تحسیب کلمه حرامون نیست، کلمه ربا است. الا ان یشتری به اکثر من 100 درهم، مگر اینکه این مؤمن بیشتر از 100 درهم بخرد، کالایش بیشتر از 100 درهمه، ف اربح علی، رب بگیرد این فروشنده بر این مؤمن. البته رب هم بگیرد، رب هیچ سود یک روزش باشه، یعنی تأمین یک روزش رو بکنه، چه الان متاسفانه اینطوری بازار نیست. الان یه فردی اونقدر روی یه کالا میکشه چه مثلا خرج یک ماهشو از اون در میاره، میگه فعر به علی، رپ بجیرت بر اون از اون مومن گوت یومچه، این حدیث البته، فعر به علی، پس رپ بجیر فعل امره، رپ بجیر از بر اون مومن قوت یک روزت را، او یشتریه لتجاره، یا برای تجارت میخره مؤمن، اون موقع فربهو علیهم و عرفگو بهم، از اونها سود بگیرید چون اونها میبره سود کنه، ولیکن بازم با رفق با انصاف از سود بگیرید، نه بی انصافی و بی وجدانی کنید. خب پس مستحب به انسان از مؤمنین رپ نگیره. خب اگر در یک مغازه است در داخل کوچه، همه مؤمنین از اونجا میان تجارت خوردم میکنن، 100 درهم به بالا نیست، همه 10 درهم 8 درهم تجارت میکنن، هیچ کس هم از اونجا نمیبره برای تجارت، میبره خونش، یعنی این سود نگیره مستحبه؟ میگه نه، این چه گفتیم سود نگیره یه استثناء کلی هم داره، الا مل حاجت، مگر اینکه احتیاج داره دیگه، اینم از این راه امرار معاش میکنه، اون موقع چرا سود بگیره؟ هر روز اون مشتریانی که داره میان از او کالا میخرن، اینم چقدر خرجی روزشه، اون خرجی روزش رو توزیع کنه، تقسیم کنه بر این مشتریان و از اونها اون مقدار سود بگیره که یک روزش رو تأمین کنه، نه اینکه یک سالش رو از این مشتریان تأمین کنه. فیأخذ منهم نفقه یؤمن له و لعیالی، از اینها، از این مؤمنین وقتی احتیاج داره، نفقه یک روزش رو، چه نفقه خودش و اهل عیالش رو تأمین کنه، البته در حالی که موزعتن علی المعاملین فی ذلک الیوم، در حالی که نفقه نیازیش رو توزیع کرده بر این مشتریایی که در اون روز اومدن ازش معامله کردن. ما انضباطهم، امراه با انضباط، انضباط یعنی معین بودن مشتریان. وقتی میدونه هر روز 20 نفر میاد ازش وسایل میخره، خب اینم هر روز خرجیش مثلا 20,000 تومنه، 30,000 تومنه، این 30,000 تومن رو وقتی معاملین منضبطن معینن بر اونها توزیع کنه. و الا، اما نه، یک مغازه است که معلوم نمیشه مشتریان چند نفرن، امروز ممکنه 10 نفر باشه، فردا 20 نفر باشه، پس فردا 5 نفر باشه، منضبط نیستن. اون موقع خب از اون افراد اولی که سودشو گرفت، ربحشو گرفت، بازم همون استحباب میاد، رپ از مؤمنین گرفتن مکروهه. و الا ترک الرپ علی المعاملین بعد تحصیل قوت یومیهی، و الا یعنی اگر منضبط نبودن، مشتریان معین نبودن تعدادشون که بتونه تقسیم کنه این خرجی خودش رو، سود رو تقسیم کنه، از همشون بگیره، اگر اینطوری نبودن، بعد از این که قوت روزش رو تحصیل کرد، از معاملین بقی یه معاملین ترچه رپ کنه. همه اینهایی که گفتیم، کل زالج معشراء هم للقوت، همه اینها وقتی اومدن اونها هم قوت خودشون رو میخوان بخرن، یعنی میخوان ببرن مصرف کنن، گفتیم این کارا رو بکنه. اما للتجاره، اما اگر اومده برای تجارت از شما وسائل میخره، اونم میخواد ببره بفروشه، فلا بعصبه، اونجا نه این ادب نیست، این استحباب نیست، اشکالی نداره، معرف، البته با انصاف، چما دل علیه الخبر، چون چه اخبار حدیثی چی خوب خوندیم و عرفگو بهیم، دلالت بر این شرط رفق و شرط انصاف میکنه. این مسئله 11 از در جوامع ما حل بشه، خیلی از تورم ها، خیلی از قیمت های گزاف که فوری یک ساعت بعد زیاد میشه، فرداش زیاد میشه، از بین میره. هر فردی ربح همون روزشو تأمین میکنه از مؤمنین، از انسان ها، بعد با انصاف اونم رفتار میکنه، فردا هم همینطور، و این بهشت میشه زندگی مؤمنین. 12 ادب اینه چه انسان وقتی کسی رو دعوت میکنه به مغازش، بیا از من کالا بخر، از من وسایل تو بخر، با تو نیکو رفتار میکنم، در روایات ها این است نیکو رفتار کردن این است ازش سود نگیره. پس یکی از آداب و مستحبات این دعوت وعده داده شده این است احسانی که به او میخواد انجام بده، رفتار خوبی که میخواد به او انجام بده، این است رپ نگیره. ثانی عشره ترک رپ، سود رو ترک کنه، علی الموعود بالاحسان، به کسی که وعده داده به احسان. ان یقول له، مثلا چجور وعده داده؟ هلوم احسن الیک، به سوی ما بیا، به مغازه ما بیا، باهات راه میاییم، احسان میکنیم بهت، نیکو رفتار میکنیم. فیض الاحسان موعود و بهتر چره پیاده، اون احسانی که وعده داده شده به اون شخص، اون احسان وعده داده شده رو چه چیزی قرار بده؟ قرار بدهد این مسئله چه رپ نگیرد از او. قال صادق علیه السلام اذا قال الرجل للرجل حلم، حلم یعنی تعال بیا، احسن بیعکه یحرم علیه الرب، با تو در خرید و فروش فروختن رفتار حسن انجام میدم، نیکو انجام میدم، برای حرام است رب. خب کلمه حرام اینجا به معنای کراهت شدید، نه به معنای حرام و یعنی گناه. و المراد بهی الکراهت المؤکد. سیزدهمین ادب اینه که انسان زود به بازار نره، دیر از بازار خارج نشه، یعنی هم به خریدارها مربوطه این، هم به مغازه‌دارها، فروشنده ها. کسی که زود به بازار میره فروشنده است، یا دیر از بازار خارج میشه، یه نوع بخل درش ایجاد میشه، یه نوع هوس پول، هوس جذب پول درش ایجاد میشه، از سایر امور غفلت میکنه. و همچنین هم کسی که خریدار زود بره، مثلا بخره بیاد، البته این در جایش تزاحم با کارهای دیگر پیدا نکنه ها، مثلا ممکنه انسان زود بره وقت کمی میگذاره برای بازار، نوبت نیست، صف نیست، اینها تزاحمات دیگری سه جای بحث دیگری داره. این لوخلیه و طبعه بحث میکنیم که زود رفتن به بازار و دیر اومدن از بازار مکروهه. ترچ و سبق لسوق، ترچ کند زود رفتن به بازار رو، و تأخر و فی، تأخیر کردن در بازار رو، یعنی زیاد موندن و دیر کردن در بازار رو. بل یبادر الی قضای حاجتی و یخرج من، فوری بره احتیاجش رو از بازار برآورده کنه و از بازار خارج بشه، دیگه در بازار جردی نکنه. لأنها معوش شیاطین، چون بازار پناه مرکز پایگاه شیطان هاست، یعنی اونجا فریب میدن شیطان ها زیاد، چه اینو این جنس رو اینطوری بفروش، دروغ بگه بفروش، قسم بخور بفروش، اینطوری. کما ان المسجد معول ملائکه، چنانچه مسجد پناهگاه فرشته هاست. فیکون و علالعکس، پس در مسجد باید انسان زود بره، دیر بیا، دیر از مسجد خارج بشه. خب این چه گفتیم مکروه زود رفتن، باید ترک کنه زود رفتن رو، دیر اومدن، دیر از بازار خارج شدن رو، فرق نمی کنه. لا فرق فی ذلک بین تاجر و غیره، بین تاجر باشه یا غیر تاجر باشه، اهل سوق باشه عادتا و غیره، اینا فرق نمی کنه. اهل سوق عادتا یعنی بازاریه، کارش اصلا رفتن به بازاره، عادتش اینه، اصلا امرار معارشش بازار رفتنه، یا نه بازار میره نه اینکه بازاریه، فرق نمی کنه. اینم ادب 13 اینا رو متن رو میخونم دیگه، زیاد مباحث فقهی مهمی ندارد. ادب 14 این که از با پسته ها معامله نکنه، با چند گروه به ما توصیه شده معامله نکنید. یکی پسته، فردی که پست فطرته، البته فطرت به معنای یعنی خاصیتی که ثانویه، نه فطرت به معنای فطرت اولیه. رفتار و فرهنگ پستی داره، با او معامله نکنه. خب پست یعنی چه؟ ایشون سه تا تعریف میکنه برای پست. میگه اولی نسه خیلی به ریال و به یک تومن و دو تومن حساسه، این یه معنای پست. معنای دوم پست کسی است که اگر به او نیچی کنی خوشحال نمیشه، بدی هم بکنی ناراحت نمیشه، اصلا خونساست. معنای سوم پست اینه که انسان مواظب حرفاش نیست، هر حرفی از دهانش میاد بیرون میگه، هر حرفی هم به او میگن زیاد چیز نیست، حساس نیست، ولو فحش هم بگن، ولو به مطالبی بگن که باید عکس العمل نشون بده، باید مقابلش وایسته، نه نه به دهانش مواظبه، نه مواظبه آبرویش هست. اینا میشه پست. این یک نفر که مجروح با اونها معامله کردن. میفرماید ترک المعاملت الادنین، ادنا جمعش میشه ادنین، ادنون ادنین، معامله با ادناها پستها ترک کنه. خب ادناها چیه؟ میفرماید هم الذين يحاسبون على الشيء الادون. ادنا معنای اولش این است که بر چیزهای ناچیز هم حساب باز میکنن، اونا رو هم محاسبه میکنن. مثلا به پلاستیک اگر ازش بخوایی، همون پلاستیک هم که مثلا 100 تومن، اونم فوری حساب میکنه مینویسه اونجا. چیزهای ناچیز هم محاسبه میکنه. او من لا یسره الاحسان ولا تسوءه الاساءه، یا پست به این معناست که نیکی کردن به او، او رو خوشحال نمی کنه، بدی کردن به او همون رو ناراحت نمی کنه. این هم معنای دوم. معنای سوم این است او من لا یبالی به ما قال، مبالات نداره، یعنی هیچ دقتی نداره، مواظبت نداره، مواظبتی ندارد به اون که میگه و اونی که در باره در حق او میگن، هیچ مواظبتی نداره، هیچ دقتی نداره. این سه تا معنای ادناست. میگه با اون معامله رو ترک کن. ول محارفین، دومین گروهی که معامله با اونها ترک توصیه شده ترک کنید، افرادی که مبارک نیستن، ازشون برکت نمیاد. و هم الذین لا یبارک لهم فی کسبهم، در کسبشون از اونها برکت نمیاد. 20 سال معامله میکنن، برکتی از اونها نیست در چشمشون. قال الجوهری رجل محارف، یعنی محدود محروم، مردی که تنج نظری داره، از رسیدن به رزق محروم شده به خاطر رفتارهاش. و خلاف هو خلاف قول که مبارکون، محارفون مقابلش میشه مبارکون. و قد حورف کسب و فلانن، در عربی وقتی استعمال میکنم کسب فلانی، به محارفه افتاد، از محارفه دیگه، به محارفه افتاد، معناش این است ازا شدد علیه فی معاشهی، وقتی که بر او در معیشتش مشقت و سختی باشه بهش میگن محارفون، برکتی در زندگیش نباشه. چنه میله به رزقی، انگار رزقش از او میل کرده، یعنی رزق از او دور شده. خلاصه بعضی انسان ها هستن یا به خاطر امتحان الهی است، یا به خاطر گناهانی که انجام دادن، یا به خاطر بی تدبیری که در زندگی دارن، خلاصه مبارک نیست، برکت نداره کارهاشون. میگه با اونها معامله رو ترک کن، ادب البته، این هر واجب و حرام نیست. والمعوفین، معوف اسم فاعل آف یعوف، معوف یعنی اونایی که نقصان بدنی دارن با اونها هم معامله نکن. البته این نقصان بدنی دارن در بعضی روایات اومده چون اونا ظالم ترین شیئی هستن که در عالم وجود هست. شاید منظور از این ذل آفات مرضهای مصری است، چون شخصی که مرض مصری داره بره بین مردم معامله انجام بده، تعامل کنه، معلومه این دقت نداره، مواظب حق و ناس نیست. میفرماید ول معوفین یعنی ذل آفه و نقص فی ابدانهم، کسانی که آفت و نقص نقصان در بدنهاشون دارند، اینم گفتن با اونها معامله رو ترک کنید. لنهی عنه فی الاخبار، در روایات ما نهی شده، اما یه نسبتی هم داده شده به اونها، به انهم ازلم و شیئن، چون اینها ظالم ترین شیئی هستند در عالم. خب این ظلم به دیگری مراد آیا اینجا، یعنی چون مرض مصری دارن یه نوع رفت آمد در جامعه و در بازار ظلم به دیگران حساب میشه، یا این مرادش چیز دیگری است؟ خلاصه این نواقص الابدان را هم مکروه انسان معامله کنه. همچنین گروهی دیگری که مکروه با اونها معامله کردن در روایات ما اومده اکراده. البته این که یک صنف و انسان در روایات میبینه بر علیهشون روایات هست، این نباید برگرده به صنف به ماه و ذات اون صنف، باید یه عوارضی ثانوی ملاحظه بشه، چون زبان، نژاد، ملیت، فارس بودن، کرد بودن، عرب بودن چه از صفات ذاتی انسان نیست. و لا فضل العربی لا عجمی، این روایات رو ما جمع‌بندی کنیم میبینیم در یک زمانی ممکنه یک گروهی یک اخلاق و سنت‌های بدی داشتن، به همین خاطر اینها نهیه ها مربوط به اون اخلاق های بده، نه به اون گروه هاست. با اکراد معامله نکنید، شاید اون زمانی که امام اینها رو فرموده گروه های اکراد مثلا در معامله فریب می دادن، در معامله غش می کردن، به همین خاطر این روایات صادر شده، و الا با روح اسلام سازگار نیست که یک گروه رو، یک صنف رو به تمام معنا تقبیح کنه. و الاکراد دل حدیث عن الصادق علیه السلام معللا تعلیل شده به این که به انهم حی من احیاء الجن، این اکراد یک طایفه از طایفه جن بودن. اینم خب معناش چیه؟ یعنی انسان ها طایفه از جن هن؟ میگن مبالغه است، چون اینها در اون زمان محقق شعرانی در حاشیه وافی یه نکاتی داره، میگه چون در اون زمان تعدب به آداب شرع و عرف در اون زمان نداشتن، این عبارت به کار برده شده، یعنی مبالغه شده طایفه ای از جنن. ما هم الان ممکنه به بعضی ها بگیم انگار جنه. کشف الله عنهم القطا، خدا این پرده رو از اونها برداشته و دیده میشن، رؤیت میشن. و نهی فیه ایزن ان مخالطتهم، فقط تجارت با اونها نهی نشده، مخالطه با اونها یعنی ازدواج کردن، دوست شدن، رفت و آمد با اونها هم نهی شده. آخرین دوتا گروه که مونده با اونها نهی شده، یکی اهل ذمه است. کافر ذمی نهی شده معامله با اونها، ولا یتعدا الى غیرهم، البته فقط اهل ذمه. کافر ذمی یعنی کافر مسیحی، یهودی و زرتشتی. ولا یتعدا الى غیره، غیر کافر ذمی سرایت نمیدیم، تعمیم نمیدیم، من اصناف الکفار، سایر کفار. للاست، است این است چه مجروح نیست. والفارق، چون فرق است بین کافر ذمی و سایر کفار. معمولا کافر ذمی در داخل حکومت اسلامی است، شاید مصلحت زیاد نباشه مسلمان ها رفت آمد بکنن، مخصوصا مسلمان هایی که اون زمان بودن سواد پایین داشتن، اهل کتاب باسواد بودن، مثلا در مدینه یهودی ها باسواد بودن، تجارت دستشون بود، اقتصاد دستشون بود. مسلمان ها نه، این خصوصیات رو نداشتن. اگر زیاد با اونها رفت آمد می کردن، اسرائیلیات داخل احادیث ما می شد و تفکرات اسرائیلی داخل فکر مسلمان ها می شد. به همین خاطر این مجروحات شاید مجروحات سیاسی باشد تا مجروحات صرف فقهی. و زد شبه فلمال، ترج کند معامله با افرادی که در اموالشون شبه ناچه، چه ظلمه، مثلا افرادی که ظلمه هستن، جز ظالمین هستن، اینا یه مدتی مثلا با سلاطین جور کار کردن، یه مدتی یک کارهایی کردن که جز ظلمه شمرده شدن. لسریانش شب شب چوب هم الى مالهیم مالهی، چون شبه ناچ بودن اونها به مالشون هم سرایت میکنه و این مشتری چه این مال رو از اونها میگیره، مال این مشتری هم میشه شبه ناچ. به همین خاطر گفتن ترج کنه معامله با این گروه ها رو. چند تا گروه شد؟ پست ها، غیر مبارک ها، ذوالآفات و اکراد و اهل ذمه و ذوی شبهه. البته بعضی از اینها جای بحث داره، عرض کردم بعضی هاشون موقتیه، شرائطیه، نمیشه با روح اسلام به این فی کل زمانن فی کل شرائطن اینها رو تطبیق کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.